أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که حالا اصل بحث مملکیت احیا به تفصیل مطرح شده. جهات دیگه از بحث در مملکیت احیا به عنوان اشاره از عبور میکنیم، در حد اشاره نسبت به این جهات. جهت دوم از جهات بحث در مملکیت احیا این بود که قصد ملکیت، قصد تملک، نیت و تملک معتبر هست یا نیت و تملک معتبر نیست. در این قسمت مستفاد از عده‌ای از کلمات این بود که قصد تملک معتبر نیست. بعضی ها تصریح به این جهت هم کردن، ولی در مقابل عده‌ای قائل به اعتبار قصد تملک شده بودن. وجهی که برای اعتبار قصد تملک به اون وجه استناد شده در کلمات، اونا هم مطرح شده. جهت سوم از بحث در مملکیت احیا مربوط به اینه که آیا احیای زمین مواد در برای اشخاص خاصی موجب ملکیت میشه، یا اینکه اختصاص به صنف خاص و عنوان خاصی نداره. کل من احیا ارضاً، این زمین به ملکیت او در میاد. این هم یکی از جهاتی است که بحث مورد بحث واقع شده، ولی بر اساس اونچه که در بعضی از روایات همین احیای ارض اومده، که حتی در موردی که یهود و نصارا احیا از اونها محقق بشه، در اون مورد حکم به ملکیت شده دیگه، بر اساس اون روایات طبعا جواب این سوال این میشه که ایمان یا اسلام شرط ملکیت در ملکیت بالاحیا نیست. همین مقدار که هر شخص احیا از او صادر بشه کافیه. در همون روایاتی که برای احیا همون طایفه اول که اون جزء طایفه اول هست به او استناد میشه، سیه ابی بصیره، که سیه ابی بصیر بله در همون باب چهار ابواب احیای مواد، حدیث اول اون بابه، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن شراء الارضین من اهل الذمه، فقال لا بأس بأن یشتریها منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم. زمینی که از زمین از اهل ذمه خریده میشه، امام فرمود که اگر اینها احیا کرده باشند چرا عیب نداره، چون اینها با عمل و با احیا مالک این زمین ها میشوند. در ادامه امام علیه السلام استشهاد میفرماید به اون چی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. امام در ادامه فرموده وقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم حین ظهر علی خیبر و فی حل یهود خارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها. حضرت هم در وقتی که در بر خیبر غالب شدن، در حالی که یهود درش بود، با اونها بله قرارداد بست که زمین در دست اونها باقی میمونه. اینم یکی از غیر از این روایتی که غیر از این جهتی، غیر از این اینکه مربوط به این جهت ثالثه هست که اسلام شرط نیست و ایمان شرط نیست، از این روایت هم اون ادعایی که قبلا مطرح بود که آیا خراج به معنای اجرت الارض هست، یا اینکه که دلالت بر عدم ملکیت بکنه، یا خراج به معنای اعم هست، این جزء روایاتی است که قرینه میشه بر اینکه خراج اختصاص به اجرت الارض نداره، بلکه با معنای عام به کار میره. خارجهم یعنی قرارداد خراج با اونها برقرار کرد.
اینکه اسلام ایمان شرط باشه ولی پیغمبر اصلا به خاطر کارش مشاوره هست،
خود امام علیه السلام اینجور فرمود دیگه، به صورتی که فرموده در جواب فرموده که اذا عملوها و احیاوها فهی لهم دیگه، خود همین بیان اینه که اگه اول و شخص اهل ذمه باشه به حسب حکم اولی مالک میشه. این ذیلشه، در ذیل اون روایت امام علیه السلام استشهاد فرمودن به این قضیه ای که در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد. روی این حساب در این حکم در این جهت ثالثه مشکلی نداره که
اصلا
ایمان
یا اسلام شرطه دلیلشون چی بوده؟
بله، اونایی که اسلام یا ایمان شرط می‌خواستن بدونن کیا باید اگه کسی این رو باید نوعا روایت طایفه دومی که خونده شده بود که زمین‌ها رو فقط برای شیعیان حلال کردن، باید به این امثال این روایت استدلال بکنن. به الا روایات طایفه اول بعضیشون که به نحو مطلقه، بعضی از این روایت طایفه اول هم که مثل این روایت در خصوص غیر مسلمان وارد شد. کجا؟
اون میگه فقط برای مسلمان ها هست.
کجا؟ کدوم روایت؟ میگم روایات مثل روایات طایفه دوم کنه. نه روایات نه میگه همین روایات تحلیل دیگه، مثل روایاتی که در روایت ابی خالد اینها روایات طایفه دوم بود. اگر کسی اونا بگه که این ملکیت هست ولی ملکیت برای خصوص شیعه، ولی خود اون روایات قبلا چیز بود که به استدلال شده بود به اون روایات که اصلا ملکیت منتفی هست، این روایات دلال بر عدم ملکیت میکنه، یا اون روایات تحلیل مطلق که غیر از
شما که
احتجاج
دوم رو قبول کردید، این روایات رو
بلکه این
روایات
کجا؟
از همین روایات اینا که ما محللون لشیعت نام
بله اون که نه
میرم
روایت دوم میگن خراج بدن، روایت دوم میگه خراج میدن، اون قسمتی که دلال بر خراج میکنه منافات با اون نداشت چون خراج به معنای اجرت الارض نشد، اما بقیه فقرات اون طایفه دوم که ارض کلها للامام علیه السلام هست یا اینکه حضرت اومده، اونا به نحو دیگه ای توجیه شده دیگه. اون یا این روایات که این مشکل، یا روایات تحلیل که ائمه فرمود که اون اینجا که به صورت مطلق فرموده باشن مطلقات تحلیل که دلال میکنه برای اینکه برای شیعه این انفال حلال شده. خب این روایاتی داریم که در باب خمس هم به مناسبت مطرح شده به نام اخبار تحلیل، که از اون روایات اون یکی از موارد تحلیل مساکن و اراضی و اینها. خب اگر به اون روایات تحلیل کسی به تنهایی به اون روایات تحلیل نگاه بکنه، تحلیل اختصاص به شیعه داره، ولی اون روایات تحلیل را ما در بذاریم در مقابل این روایاتی که در باب احیا وارد شده، خب اون روایات در جایی را که مالک نشده باشه حکم به تحلیل شده، در جایی که ملکیتی در کار نباشه روایات طایفه اول موضوع او را توسعه میده، اون جایی را که شخص احیا بکنه زمین موات را با احیا مالک میشه دیگه، وقتی که مالک شد حقوق مربوط به این اراضی به متعلق به خود محیی هست دیگه، متعلق به امام علیه السلام نیست تا مساق این تحلیل در این اخبار تحلیل قرار بگیره. طبعا تحلیل مال غیر اون مورد احیای ارض موات میشه دیگه. خب این جهت سوم از بحث این، حالا مقدارم دیگه به سرعت و به نه دیگه، این که اون که اون زمین هایی که اون جایی را که مربوط به ما باشد دیگه، اون جایی که مربوط به ما باشد، ولی کجاها کدوم زمین مربوط به ما هست، اون روایات طایفه اول میگه شخص اگه احیا بکنه ولو غیر مسلمان مالک او میشود دیگه، وقتی مالک او شد انتفاعی از اون ملک مربوط به خود محیی میشه دیگه. مورد اخبار تحلیل اونجایی است که یا مثلا از جهت تعلق خمس به غیر خمس، از غیر اون جهت در مورد خمس این اراضی مثلا اون جایی را که برای معونه نباشه خمسش ملک از مل برای تحلیل شده است برای خصوص شیعه، اما چهار پنجمش ملک محیی هست، اینو با طایفه اول درست با روایات مثل روایت ابی بصیر درست میشه. طبعا اون جایی را که ملک امام هست تحلیل نسبت به اموالی که ملک امام هست یا ملک اصحاب خمسه، تحلیل اختصاص به اونجا داره. ولی زمین مواد کسی که احیا کرد، ادله احیا حداقل نسبت به اون چهار پنجمش که دلالت بر این میکنه که ملک خود محیی هست. حالا اون یک پنجمش سهم اصحاب خمس باشه، اونم محل اجتنافی باشه، غیر از این یعنی منافات نداره، مشکل ایجاد نمیکنه نسبت به اون چهار پنجمش. این حساب تنافی بین طایفه روایات احیای مطلق با روایات تحلیل هم وجود نداره. این
بس
بله
فقط شیعیان
بله دیگه بله.
شیعیان تحلیل
نه شاید نه نه اینکه نه اینکه برای شیعیان ما تحلیل کردیم اینا، برای اینکه لتتیب ولادت و هم تعبیرات اینا هست که نشوندنده اینه که ائمه علیهم السلام در چند روایته که در مقام امتنان بر خصوص شیعه هست نسبت به بقیه، تفریح به اینه که بقیه بالاخره در بله در مقابل تیب ولادت اونا تیب ولادت ندارن، نسبت به اونها تحلیل انجام نشده، روی نصاب به اصطلاح خباثت در ولادت نسبت به اونها هست، ولی نسبت به شیعه امتنانن علی شیعه تحلیل شده. برای نه فقط اثبات تحلیل میکنه به طوری که با تحلیل نسبت به غیر شیعه هم سازگاری داشته باشه، نه، از لسان اون روایات لسان حصر که تحلیل برای خصوص شیعه هست. این جهت بله سوم. جهت چهارم میگه اینم جهت چهارم از جهات بحث در مملکیت احیا، بحث در اینه که خود اون زمینی که بخواهد با احیا به ملک محیی در بیاید یا شرایط خاصی باید داشته باشه. مطلق زمین مواد به احیا ملک اشخاص نیست، بلکه مشروط به شرایطی هست. حالا شرایط چه چیزایی در خود اون زمین؟ اون جهات قبلی خیلی به زمین مربوط نبود، مال محیی و غیر اون قصد و اینها بود، ولی این جهت چهارم از بس شروط زمینی که با زمین موادی که به وسیله احیا مالک میشه شروطش چیه؟ در کتب فقهای ما مخصوصا در متقدمین شروط متعدد ذکر شده، همطور بعضی هم تصویر کردن مثل مرحوم شهید در دروز مثلا 9 تا شرط ذکر کرده، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر، ولی 5 شرطه که اینا تقریبا مورد اتفاق در همه کلمات هست. در عبارت مرحوم محقق در شرایع این 5 شرط ذکر شده و احیا در فقط با وجود این 5 شرط هست که موجب ملکیت میشه. حالا اینم دیگه ما به ساعت میخونم دیگه، خیلی در این خود اینا تک تک اینا نمیشه معطل شد. شرط اول بحثه بونی که در عبارات مرحوم محقق اومده، شرط اول اینی که این زمین مواد نباید در ید مسلم آخری واقع بشه، به الا زمینی که یه مسلمی دست برش گذاشت این زمین دیگه برای خود همون صاحب الید قابلیت احیا را داره، دیگری نمیتواند او را احیا بکنه. بله زمین مواد دیگه، با فرد مواد دیگه، موضوع بحث زمین مواده. زمین مواد اگر شخص مسلمی استیلای بر او پیدا کرده، ید بر او پیدا کرده، ید و استیلای شخص اول مانع از این هست که شخص دوم بخواهد با احیا او را مالک بشه. عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه: الله یکون علیها ید لمسلم فإن ذلک یمنع من مباشرة الإحیاء لغیر المتصرف، این مانع از احیای شخص آخر میشه. شرط دوم اینه که این زمین که بلو زمین مواته ولی حریم زمین مواد ملک کسی نیست، ولی به عنوان حریم برای ملک عامر، ملک آباد هم نباید باشه. و الا اونایی که حریم هستن مثل بله حریم بر، حریم عین، حریم مزرعه و غیر اینها، ولو به حالت مواد باشن و ملک شخصی نباشن، ولی در اونها هم اشخاص، هر شخصی نمیتواند بیاید در اون زمینه که در اون قسمت حریم احیا بکنه، با احیا مالک بشه. شرط بله، چون خصوصیت حریم اینه که حالا در اون احیای مواد گفته شده که در برای بعضی از املاک حریمی قرار داده شده که حالا بر اساس احتیاجی که اون ملک عامر داره، حریم به اون مقدار، بر اساس اون مقدار احتیاج تنظیم میشه. حالا در مزارع مثلا قبلا برای بعضی از کارها در مزارع، برای مثلا خرمنکوبی و غیر اینها یه قسمت خاصی احتیاج داشتن، به اون مقداری که برای خرمنکوبی باشه بله احتیاج بود، اون قسمت را جزء حریم قرار میدادن. یا اون قسمتی که برای نقل و انتقال محصولات مزارع مثلا احتیاج به اینو در یه قسمتی بگذارن، جمع بکنن که از اونجا بعد منتقل بکنن، این دیگه تابع مقدار احتیاج اون زمین آبادی است که در کنار این حریم قرار داره. امر سوم در نوع موارد مورد اتفاق قبول کردن این موارد را، یعنی همین مثلا ید مسلم نباشه، حریم نباشه، اینو قبول کردن دیگه. اگر چیزی که حریم برای ملک آباد باشه دیگه، این حریم در اون حریم احیا اثر نداره، احیای شخص آخر غیر صاحب اون ارض مجاور، احیای شخص آخر اثر نداره. امر شرط سوم اینه که اون زمینی که فعلا به عنوان زمین موارد هست جز مشاعر قرار داده نشده باشه، و الا چیزی که شارع او را جز مشاعر قرار داده، مشعر عبادت قرار داده که عرفه و منا و مشعر و غیر ذالک بعضی هم اضافه کردن، اونجایی را که به عنوان مشعر عبادت باشه ولو حالت مواد هم بر او صادق باشه، ولی چیزی نیست که با احیا به ملکیت در بیاد. دلیلش هم در خود همین جعل مشعریت هست. روی نصاب در همون عبارت محقق در شرایع برای این عنوان سوم را، شرط سوم را که ذکر میکنه، دلیلش را اینجور ذکر میکنه: فإن الشر دل على اختصاصها موتنا للعباده فالتعرض لتملكها تفویت لتلک المصلحه. یعنی این شارع فرض اینه که از این طرف این را برای جهت خاصی قرار داده. خب اگه بخواد کسی احیا بکنه، تصرف شخصی برای انتفاعات شخصی از او استفاده بکنه، این دیگه با اون جهتی که برای او قرار داده شده ملافات داره دیگه، تفویت با اون داره. و لا بله، به این مقداری که منافات با اون جهت مجعوله در این زمین داره، به این مقدار اثر نداره. ولی اگر نه، اون مقداری که اون احیا به مقداری باشه که با اون جهت ملافات نداشته باشه، این را در عبارت مرحوم محقق این را استثناء کرده، فرموده: اما لو امر فیها ما لا یزر ولا یعدی الازیغها اما یحتاج و الیه المتعبدون کلیسیر لم، حالا ایشون تعبیرش که لم امن منه، نظر ایشون اینه که این مانع نه، مانع نسبت به این جهت نیست. حالا ولی خود همین محل بحث واقع شده که آیا این مقدار ولو اون قسمتی که موجب چیز بشه، موجب زیغ بر دیگری نباشه، آیا در این حد ملکیت میاره یا نه. ولی مرحوم محقق فرموده که من مانع نمیبینم، لکن از ناحیه دیگران اشکال شده. شرط چهارم، بله شرط چهارم اینه که این زمین موار مورد اخطاء از طرف امام العصر قرار نگرفته باشه، که حالا این بحث اخطاء خودش یکی از اسباب ملک، به عنوان یکی از اسباب ملک در اون شرط، در این بله عنوان بعدی مورد بحثه. اقطاع هم همونطور که بعدا توضیح داده میشه عبارت از اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا امام امام، یا اگر قائل به این شدیم که این از شؤون حاکم هست به نحو مطلق، فقیه یک قسمتی از زمین مواد را در اختیار دیگری قرار بدهد، تختی بکنه، قطعه بکنه، در اختیار دیگری قرار بده. خود این اقتا مانع از این میشه که دیگران غیر از اون شخصی که اخت اللهو، غیر از اون شخص بیاید این زمین را احیا بکنه. اینی که الان در شرایط میخونیم در همین حده که اگر زمینی مورد اقتاء امام الاصل قرار بگیرد، شخص آخر نمیتواند این زمین را احیا بکنه و با احیا مالک این زمین بشه. حالا چرا نمیتونه؟ اونی که در اینجا ذکر میشه اینه که یا قائل به این میشیم که اقتاء موجب ملکیت اون شخص ما اخته لهو مالک، من اخته لهو مالک شده، یا اگر موجب ملکیتم نباشه لااقلش حق اختصاص میاره دیگه. حق اختصاص که آورد، این مال زمین مواجیست که متعلق حق من اخته لهو هست، متعلق حق او باشه، تعلق به او داشته باشه، دیگه احیای شخص آخر موجب ملکیت نمیشه. شرط پنجم هم اینه که مورد حق تهجیر واقع نشه. این شروط را نوعاً با... بله؟
فرمانش ما اولی چی شد؟ پنجمی بردن اولی بود که مسلمان ید نداشته داشت وقتی تهجیر میکنه با تهجیر ید پیدا میکرد.
نه در مواردی که اون ید استیلای بر او داره ولو تهجیر نکرده باشه.
چجوری
سر؟ یعنی اونجایی که شخص الان در استیلای در غیر منقول را شما چجوری حساب میکنید؟ در جایی که در زمین، قبض زمین، قبض تکوینی زمین به چیه؟ استیلای خارجی در اون زمینه، بره اون زمین وایسه دیگه، همین مقدار اون زمین وایسه، به طوری که دیگران نمیتونن، به طوری که اگر کاری در اون زمین بخواد انجام بده دیگران قدرت بر من اون ندارن. این میشه استیلای خارجی دیگه. در اولی استیلای خارجی موجب منع چه تهجیر محقق بشه چه تهجیر محقق نشه. اجازه دارم این تهجیرم خود این وصف این که تهجیر بکنه موجب حق برای او میشه، چه در ید او باشه چه استیلا نداشته باشه. روی نصاب بین اول و پنجم نسبت اون خصوص منوجه دیگه، اون عنوان استیلا درش موضوعیت داره. در تهجیر ایجاد این وصف خاص که اون حالت سنگچینی کردن و حد و مرز قرار دادن برای این باشه. خب این در این جهت چیز، در این شهود مملکیت احیا پس به صرف مطلق نیست، فقط این این جهت چهارم. یه جهت پنجمی از بحثم هست که مهم در بحث احیا، و اون اینی که زمینی که بل احیا به ملکیت شخصی در آمده، آیا این ملکیت حاصل بل احیا مادامی هست، یعنی مادام الحیات باقی باشه، یا اگر شخص این شخص محیی این زمین را آباد کرد و مالک شده ولی بقاءً احملها به صورت حالت خرابی در آمد، شخص دوم که بیاید این زمین خراب شده بعد از ملکیت را احیا بکنه مالک این زمین میشه. آیا ملکیت حاصل بل احیا ملکیت موقته هست مادام الاحیا مادام الحیات، یا اینکه نه ملکیت بل احیا مثل ملکیت به خرید و به شرا هست که باقی هست ولو بعد شخص بقاءً هم این را به حالت تعطیل در بیارد، حالت خراب در بیاره، از ملکش خارج نمیشه. این یه بحثی است که در همون در مکاسب غیر از کتاب احیای مباد در مکاسب در بحث عرضین اونجا مطرح شده و وجه طرحش هم اینه که ما دو روایت مختلف در این مورد داریم. از یک طرف سعیه معاویه ابن وهب داریم که ظاهر این سعیه اینه که شخص دوم که این زمین خرابی را آباد کرده این مالک میشه، شخص اول ملکیتش تمام شده. در مقابل سعیه محمد سعیه سلیمان ابن خالد که در بام بله این روایات هم در باب سه ابواب احیای مواد اونجا هم سعیه معاویه ابن وهب هم سعیه سلیمان ابن خالد و سعیه سلیمان ابن خالد اونجا در اون روایت هست، از اون روایت استفاده میشه که این به اصطلاح مالک میشه، این مالک نمیشه بلکه اون شخص اول مالک هست، ولی سعیه معاویه ابن عمار دلالت بر ملکیت شخص دوم داره. چجوری بین این روایات جمع بکنی، خود این یک بحث مستقلی در کتاب در مکاسب در اون قسمت عرضین مطرح شده، وجوهی از جمع گفته شده، حالا به انقلاب نسبت و غیر انقلاب نسبت چطور بین این روایات جمع بکنیم، این حالا دیگه به تفصیل وارد این بحث نمیشیم. تا اینجا این بحث مملکیت احیا با توجه به جهات مختلفی از بحث که در این قسمت وجود داشت اینو تمام میکنیم دیگه. عنوان بعدی که به مناسبت بحث احیا، به مناسبت شرط چهارم در ملکیت از کلمه عنوان اختا در اونجا اومده، بله عنوان چهارم، عنوان سوم از عناوین از اسباب ملکیت عنوان اختا هست. این هم دیگه در حد اختصار ان شاء الله برات بعد از این که زود میکنم تمام کنم. اما مورد به اسم به اگه زمان
خرابی